سلام، 5 بجه عصر به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم هندوستان دیدار نمود و روی مسائل مهم صحبت کرد. رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید رقم تلفات پلیس نسبت به سال قبل بیشتر شده است. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز در دهلی نو با صدر اعظم هند نریندر مودی ملاقات کرد. در ولایت غزنی 5 تن به اتهام حوادث مختلف امنیتی دستگیر شدند. محکمه پاکستان حکم رهایی صدر اعظم سابق این کشور نواز شریف و دخترش را صادر نمود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز در دهلی نو با صدر اعظم هند نریندر مودی ملاقات کرد. در صحبت‌های دو رهبر تلاش‌های صلح افغانستان و همکاری‌های تجارتی و انکشافی در صدر اجندا قرار داشت. طرفین همچنان در مورد صلح و ثبات در منطقه، امنیت و بررسی برنامه‌های مشترک دو کشور به خصوص در بخش‌های تجارتی و انکشافی صحبت کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که دو رهبر درباره گسترش دهلیز هوایی صحبت کرده و بر افزایش پروازها بین دو کشور تاکید نمودند. به نوشته اعلامیه، صدر اعظم هندوستان گفته است که هند برای ساختن بند شاتوت و کانال‌های آبرسانی و همچنان تهیه واترپمپ ها و آب آشامیدنی به افغانستان کمک میکند. هند همچنان در بخش پروسس مواد غذایی و ترانسپورتی به افغانستان کمک خواهد کرد و در این ساحه در رابطه به اهدای صدها بس شهری هند به افغانستان صحبت شده است. همچنان هند تعهد نموده است که برای محصلین افغان در رشته های مختلف بورس ها را مهیا میسازد. در این سفر وزیر خارجه افغانستان صلاح الدین ربانی و مقامات دیگر رئیس جمهور اشرف غنی را همراهی میکنند. در غزنی مقامات امنیتی میگویند که 5 تن را به اتهام دست داشتن در حوادث مختلف امنیتی دستگیر کردند. قمندان امنی غزنی مل پاسوال فرید احمد مشعل در وقت نشان دادن این افراد به رسانه ها گفت که افراد دستگیر شده در کشتار پلیس، بزرگان قومی و دیگر افراد دولتی دست داشتند. به گفته مشعل، از نزد افراد دستگیر شده یک اندازه اسلحه نیز به دست آمده است. در ولسوالی قلایزال ولایت کندوز 6 سرباز افغان کشته شدند. یک منبع امنیتی قلایزال که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت طالبان شب گذشته بر پوسته های امنیتی در مرکز این ولسوالی آقتپه از چند سمت حمله کردند که در نتیجه آن 6 سرباز امنیتی جان باختند. به گفته این منبع، در این حملات به طالبان هم تلفات وارد شده ولی در مورد تعداد آنها معلومات دقیق داده نشده است. طالبان تا حال درباره این حملات تبصره نکردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. محکمه پاکستان حکم رهایی صدر اعظم سابق این کشور نواز شریف و دخترش را صادر نمود. در این مورد وکیل مدافع آنها امروز معلومات داد. خواجه حارس وکیل مدافع نواز شریف اظهار داشت امروز محکمه عالی پاکستان حکم آزادی با ضمانت نواز شریف، دخترش مریم نواز و داماتش صفدر را صادر کرد. ده ها طرفدار نواز شریف در پیشروی محکمه در اسلام آباد جمع شده و از این حکم استقبال کردند. شریف در وقت برگشت از لندن در ماه جولای دستگیر شد و در همان ماه از سوی محکمه مبارزه با فساد به خاطر خرید ملکیت در لندن به 10 سال حبس محکوم شد و دخترش حکم افساله زندان را گرفت. وزیر سابق پاکستان احسن اقبال به خبرنگاران گفت امروز محکمه حکمی را که به خاطر انتقام صادر شده بود لغو کرد. شریف اتهامات را رد کرده بود و حکم محکمه را گفته بود که انگیزه سیاسی دارد. نواز شریف 3 بار صدر اعظم پاکستان بود. مقامات آمریکایی در مورد سرنگون شدن طیاره نظامی روسیه در سواحل سوریه اظهار تأسف کرده و گفتند که این عمل بر جنگ آمریکا علیه دولت اسلامی داعش تأثیر نخواهد داشت. مقامات آمریکایی دیروز بعد از آن در این مورد صحبت کردند که مقامات روسیه اظهار داشتند طیاره ال-20 این کشور توسط قوای دافع هوای سوریه سرنگون شده، ولی آنها اسرائیل را هم متهم ساختند که در همین زمان طیاره های جت جنگی آن حملات را بر سوریه انجام می‌دادند. واشنگتن گفته است که قوای آمریکا در این حادثه دخالت ندارد. سازمان نجات اطفال هشدار داده است در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند. به اساس گزارش بهای مواد خوراکی بالا رفته و درگیری ها هم در نزدیک شهر بندری حدیده افزایش یافته است. درگیری در یمن در سال 2015 افزایش یافت. در آن هنگام شورشیان شیعه حوثی تحت حمایت ایران کنترل بسیاری از قسمت‌های غرب یمن از جمله پایتخت آن صنعا را در دست گرفتند. به دنبال آن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در تلاش برای احیای حکومت ابو منصور مداخله کرد. به اساس گزارش‌ها نزدیک به 10,000 نفر که بسیاریشان غیر نظامی هستند تاکنون در نتیجه جنگ در یمن کشته شده و حدود 8.4 میلیون نفر دیگر در معرض گرسنگی قرار دارند. و رهبران کشورهای اتحادیه اروپا امروز در شهر سالزبورگ اجلاس خود را آغاز کردند. قرار معلوم در این اجلاس بحران پناهجویان و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که برگزیت یاد می شود مورد بررسی قرار می گیرد. اجلاس امشب رهبران بر موضوع پناهجویان تمرکز خواهد داشت و رئیس شورای اروپا دونالد تاسک از رهبران اتحادیه اروپا خواست که اختلافات خود را کنار بگذارند و برای حل این مشکل مشترکاً کار کنند. او گفت اگر یک تعداد خواهان حل آن باشند و ایده دیگری بخواهند از آن استفاده کنند این مشکل حل نخواهد شد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. رئیس جمهور افغانستان در هند است و با صدر اعظم نریندرا مودی ملاقات کرده. این که روی کدام موضوعات صحبت شده در جریان برنامه برایتان جزئیات می دهیم. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید پلیس افغان تلفات زیادی را به خاطر جنگیدن در خط اول متقبل می شود.
یکی از مسائلی که ارتباط می گیره باز به توانایی های پلیس رقم بالای تلفات است.
هیئت اداری ولسی جرگه اتهام وارد کرده که تصامیم کمیسیون انتخابات در منزل معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اتخاذ می شوند.
تصمیم در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه این خیانت ملی حساب بشه.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت نخست برنامه هفتهوار حقوق اساسی و بشری و سپس در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
حرمسرای در حدود 900 متر مربع سایه از احتوا کرده. جالب دیگه گپ است که در بسته حرمسرای این دو اتاق مکعب به شکل گنبزی کار شده.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مرام کری میکنه. میپردازیم به مهمترین های امروز که سفر رئیس جمهور افغانستان به هندوستان است. رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم هندوستان در دهلی نو دیدار کرد. محمد اشرف غنی و نریندرا مودی روی همکاری های دو جانبه و مبارزه با تروریسم بحث کردند. آقای غنی پیش از چاشت امروز در یک سفر یک روزه به دهلی نو رسید. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور اشرف غنی پیش از ظهر امروز پس از رسیدن به دهلی نو در قصر حیدرآباد مورد استقبال نریندرا مودی صدر اعظم هند قرار گرفت. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه می گوید که محمد اشرف غنی و نریندرا مودی روی گسترش هرچه بیشتر روابط دوستانه، همکاری های دو جانبه، مبارزه مشترک با تروریسم و برخی مسائل دیگر بحث کردند. در خبرنامه گفته شده است که رهبران افغانستان و هند روی سرمایه گذاری های مشترک دو کشور در سکتورهای مختلف افغانستان نیز صحبت کردند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که محمد اشرف غنی و نریندرا مودی توافق کردند که به هدف انکشاف دهلیز هوایی افغانستان و هند پروازها میان دو کشور افزایش یابند. در این خبرنامه به نقل از صدر اعظم هند گفته شده است که کشورش برنامه همکاری بورسیه‌های تحصیلی به افغانستان را برای 5 سال دیگر تمدید کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که وزیر خارجه هند به هدف بحث روی روابط استراتژیک افغانستان و هند به زودی به کابل سفر خواهد کرد. محمد اشرف غنی در جریان سفر به هند امروز در مراسمی که از سوی بنیاد هند برگزار شده بود نیز سخنرانی کرد. آقای غنی در بخشی از سخنرانیش از توانایی و قابلیت نیروهای افغان در راستای دفاع از افغانستان سخن زد و افزود: بیش از 100 هزار تن از قوای بین المللی افغانستان را ترک کردند و افغان ها امروز نشان دادند که می توانند از خود دفاع کنند، برای کشور خود قربانی بدهند و مایلند که برای کشورشان مبارزه کنند. صلح بین الافغانی عمده ترین اولویت ملی ماست. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در یک سفر یک روزه به دهلی جدید رسید. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و شمار دیگر از مقام‌های ارشد این کشور با رئیس جمهور غنی در این سفر همراه هستند. هند پیشاپیش اعلام کرده که 116 برنامه توسعه‌ای را در افغانستان تمویل خواهد کرد. در مجموع تخمین می‌شود که هند در 17 سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف با افغانستان کمک کرده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید رقم تلفات پلیس نسبت به سال قبل بیشتر شده. عبدالله عبدالله امروز در یک نشست برد بین المللی امانگی پلیس ملی گفت باید راهکارهایی برای کاهش تلفات این نیروها طرح تطبیق شود. از سوی هم وزیر داخلی افغانستان از پیشرفت ها در این رابطه و آوردن اصلاحات در بخش های مختلف وزارت داخله به خاطر تامین امنیت افغانستان سخن زده است. نورالله شایان جزئیات می دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید پلیس در خط اول نبرد علی مخالفین مسلح می جنگد و متاسفانه تلفات زیاد را متقبل می شود. آقای عبدالله که در نشست برد بین المللی هماهنگی پلیس سخن می زد، خواستار توجه جدی رهبری وزارت امور داخله برای طرح و عملی نمودن راهکارها به منظور جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی شد.
یکی از مسائلی که ارتباط می گیره باز به توانایی های پلیس رقم بالای تلفات است. فکر می کنم یکی از مسائلی است که هیئت رهبری وزارت داخله در هماهنگی با سایر نهادها در این قسمت باید یک توجه خاص داشته باشه. متاسفانه رقم تلفات زیاد است. اگر ارتباط میگیره به استحکامات، به موضع، به سنگر، باید به این رسیدگی شود.
آقای عبدالله همچنان موجودیت برد بین المللی هماهنگی نیروهای پلیس را مؤثر دانست و گفت که در راستای آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری، هماهنگی، جندر و ظرفیت سازی پیشرفت های محسوس است. رئیس اجرایی همکاری نیروهای بین المللی را در زمینه تأمین صلح و ثبات در کشور و حمایت آنان از پلیس را نیز تاثیرگذار خواند. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است جابجایی نامناسب قوتها، تصامیم غلط و مداخله از جمله عوامل افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان است. به اساس گزارش‌ها یک ماه قبل در جریان جنگ غزنی به تعداد 90 تن پلیس ملی افغان کشته شدند. حکومت افغانستان معلومات دقیق در رابطه به تلفات افراد پلیس را نمی کند. اما وزارت دفاع آمریکا در گزارش در ماه مارچ سال جاری میلادی رقم واقعی تلفات نیروهای پلیس ملی افغان را حدود 29,000 تن گزارش داد. در همین حال پرابو هیری هاران شاژدفیر سفارت کانادا در کابل که در این نشست اشتراک نموده بود بار دیگر اطمینان داد که کمک های کشورش با نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد یافت. نیکولاس کی سفیر انگلستان در کابل نیز در این نشست گفت در وزارت امور داخله اصلاحات چشمگیر به میان آمده است و همچنان روی همکاری های کشورش تا پایداری و توانمندی نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد. از سوی هم ویس احمد برمک وزیر امور داخله در این نشست گفت با توجه به تهدیدات فعلی باید نیروهای امنیتی افغان بیشتر مجهز شوند.
بس دیگه که دکتر برمک بسیار مهم است، مسئله تجهیز پلیس است. وقتی که ما سر پلیس گپ می‌زنیم وقتی قوا را میسازیم، قوا را تربیت میکنیم، قوا را آموزش میدیم، تنها مسئله ساختن قوا یک بخشش آموزش و تربیت نیست. این باید تجهیز کنیم با همون تجهیزات، با همون وسایل، با همون وسایلی که بتونه پاسخگوی اینمی تهدیدات امروز باشه.
شمار از کارشناسان نظامی از جمله اتقلا مرخیل میگوید که برای کاهش تلفات باید رهبری نیروهای امنیتی تغییر کند، اشخاص با ظرفیت بلند در سطح رهبری گماشته شود و کار به اهلان سپرده شود و همچنان به گفته وی نیروهای کشفی و استخباراتی باید فعال‌تر شوند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ایت اداری ولسی جرگه اتهام وارد کرد که تصامیم کمیسیون انتخابات در منزل معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اتخاذ می شود. امایون معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی امروز این جرگه را بر عهده داشت گفت مقام های حکومت به ویژه سروردانش خیانت ملی را مرتکب شده. اما رئیس دفتر سروردانش معاون دوم رئیس جمهور این اتهام را بی بنیاد می خواند و می گوید حکومت وحدت ملی با تمامی توان در تلاش برگزاری انتخابات شفاف و عمل شمول است. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
انتظار به برگزاری انتخابات و سرنوشت ناپیدایی این روند در اوج از اختلاف‌ها میان حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات با احزاب سیاسی تا اینجا که اتهام‌های گسترده دو طرف حالا در ولسی جرگه نیز سر و صداهایی را به همراه شده است. همایون معاون اول ولسی جرگه که رهبری هیئت اداری روز چهارشنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت، حکومت را به تلاش‌ها از بهره مهندسی انتخابات متهم می‌کند و می‌گوید بیشتر تصمیم‌گیری‌های کمیسیون مستقل انتخابات در خانه سروردانش معاون دوم رئیس جمهور طرح‌ریزی می‌شوند. این یک خیانت ملی است.
متاسفانه که شفافیت اونا به فایده شخصی خود میخوان بیارن و تصمیم دولتی را یا تصمیمی که در مورد کمیسیون مستقل انتخابات در خانه شخصی آقای دانش گرفته بشه این خیانت ملی حساب بشه. آقای دانش این بفهمه که مرتکب خیانت ملی شده.
حالا که نزدیک به یک ماه دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده است، احزاب و جریان‌های سیاسی هنوز با پذیرفته شدن خواستهایشان در پیوند به ابطال روند ثبت نام رای دهندگان، کارگیری از سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات و نظارت جدی احزاب از این روند تاکید می‌ورزند. یک روز پیش از این، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که معاون اول ولسی جرگه نیز عضویت آن را دارد، در نشست خبری به حکومت هشدار دادند که نمی‌تواند حتی با استفاده از نیروی نظامی جلو اعتراض هواداران آنان را بگیرد و بار دیگر تاکید کردند که در صورت پذیرفته نشدن خواستهایشان جلو انتخابات را خواهند گرفت. اما پس از این انتقادها سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بستن دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات را از سوی ائتلاف ملی بزرگ افغانستان خلاف مصلحت های عمومی کشور خواند و این ائتلاف را به گروگانگیری متهم کرد. آقای دانش دیروز در نشستی که به مناسبت دهه محرم در کابل سخن میزد بستن دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات را از سوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان عمل فراقانونی و بازی با سرنوشت مردم خواند. با این همه سید انور رحمتی رئیس دفتر سرور دانش در صحبت با رادیو آزادی اتهام های معاون اول ولسی جرگه را بی اساس می خواند و آن را رد می کند.
بسیار متاسفم که در حد معاون اول ولسی جرگه اتهامات بسیار بی اساس و دروغی را مطرح می کنند. معاون دوم رئیس جمهور درگیر عمدترین مسائل کلان کشور است و با تمام توان رهبری حکومت وطنی در صدد برگزاری انجام انتخابات شفاف و مطابق قانون مقررات کشور است.
در این میان 5 روز می شود که دروازه های شمار از دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایات بسته هستند. هرچند وزارت امور داخل از بازگشایی دفترهای این کمیسیون در ننگرهار و هرات سخن می زند و اما کندز، بلخ و کندهار ولایت هایی هستند که هنوز کارهایان متوقف و دروازه هایشان بسته مانده است. اکنون عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید در صورتی که دفترهای این کمیسیون در ولایات همچنان بسته بمانند، آنان بر بنیاد قانون انتخابات روی گزینه های برگزاری با تأخیر این روند در آن حوزه ها تصمیم خواهند گرفت.
شنیدید که هیئت اداری ولسی جرگه اتهام وارد کرده که تصمیم کمیسیون انتخابات در منزل معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اتخاذ می شود. در امین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در رابطه به سخنان اخیر هیئت اداری ولسی جرگه ابراز نگرانی کرده و گفته اگر چنین اتهامات و بحران ها بر کمیسیون انتخابات ادامه یابد، بالای آمادگی های این کمیسیون تاثیر منفی به جا میگذارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
موضوع فساد در پروژه پروموت یا ارتقای ظرفیت زنان افغان نیز امروز یکی از بحث‌های ولسی جرگه افغانستان در بر گرفت که ولسی جرگه خواهان بررسی جدی هزی شد. امیر خانیار معاون دومین جرگه امروز گفت که باید مشخص شود که کدام ادارات و کیها در پروژه پروموت دست به فساد زدند. در این حال شمار از وکلا رولا غنی خانم اول را نیز در پروژه پروموت مقصر می دانند، اما برخی دیگر می گویند خانم غنی در این پروژه نقش نداشته. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
چگونگی فساد در پروژه پروموت یا ارتقای ظرفیت زنان افغان یکی از اجندای اصلی بحث نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه افغانستان بود. فساد در این پروژه نماینده های مردم در ولسی جرگه را سخت نگران ساخته و آنان می گویند که مقصر اصلی در این زمینه باید مشخص شود. امیر خانیار معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز بر عهده داشت گفت کمیسیون های مربوط در ولسی جرگه باید در این باره بررسی های همه جانبه را انجام دهد. وی میگوید کمیسیون های مربوط باید گزارش مستند را تهیه کنند و گزارش سیگر را نیز مطالعه کنند که چی گفته است. حکومت افغانستان و اداره انکشاف بین المللی امریکا هم به گزارش سیگر پاسخ بدهند. کمیسیون های ما گزارش مستند بیاورند که کیها در این موضوع مقصر هستند. سیگر یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه گفته که اداره انکشاف بین المللی امریکا در بخش کمک برای توانمندسازی 75,000 زن افغان در کارش ناکام بوده است. سیگر گفته که پولهای این پروژه به جا مصرف شده و یگانه کار خوب پروموت گماشتن 55 زن افغان در سطح رهبری در ادارات حکومتی بوده است. نشر این گزارش سر و صداهای زیادی را در افغانستان به همراه داشت. حتی برخی ها به خصوص مخالفان سیاسی رئیس جمهور غنی رولا غنی خانم اول را نیز به نحوه در این پروژه دخیل دانستند. همایون معاون اول ولسی جرگه در این باره در نشست عمومی این جرگه گفت
سیگار هر دفعه اسناد واضح و آشکار به اثبات می رسانند 250 یا 280 میلیون دلار گم می شه، ولی رئیس جمهور به خاطر از اینکه خانمش امکان داره که در این فساد دست داشته باشه خود خاموش می گیره.
دفتر خانم اول از قبل اتهام های وارد شده بر وی را رد کرده است. پروموت پروژه است که از سوی امریکا به هزینه حدود 280 میلیون دلار برای ارتقای ظرفیت زنان افغان اختصاص یافته است. این پروژه بخش‌های اقتصاد، رهبری و مشارکت زنان را زیر پوشش قرار می‌دهد و 5 سال برای تطبیق آن در نظر گرفته شده است. در این حال مسعوده کروخی یک عضو کمیسیون امور زنان ولسی جرگه می گوید که بانوی اول در این پروژه هیچ نقش نداشته و باید بر وی اتهام وارد نشود.
حالی به دروغ یکی ششته بانوی اول اتهام وارد میکنه، یکی دیگه اتهام وارد میکنه. اتهامات به دیگران وارد کردن کار درست نیست. حالی باید وزارت امور زنان و بردی که در ریاست اجرائیه بوده در اینجا بیایم پاسخگوی باشم که چرا اینا نتونستم به شکل درست نظارت کنم.
سیگر در چند سال گذشته بارها گزارش های را در مورد موجودیت فساد در برخی پروژه ها به ویژه پروژه هایی که از سوی نهادهای بین المللی تمویل و تطبیق شده به نشر رسانیده است. اما اعضای ولسی جرگه تاکید می کنند که موضوع حیف و میل پول های گزاف پروژه پروموت باید به گونه جدی و همه جانبه بررسی شود تا مشخص گردد که کیها در آن مقصر هستند.
رادیو آزادی
دفتر نای یا حمایت از رسانه های آزاد افغانستان اظهارات اخیر وزیر داخلی کشور مبنی بر ترویج خشونت توسط رسانه ها را بیانات غیر مسئولانه دانسته و آن را پنهانکاری حقایق از مردم عنوان کرده است. مجیب رحمان عبیبزای در این مورد گزارش را از مزار شریف فرستاده.
دفتر نای یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان اظهارات وزیر داخلی کشور را غیر مسئولانه دانسته. مبینه سایی مسئول دفتر نای در شمال افغانستان به این باور است که آقای برمک به دلیل کتمان حقایق از مردم و رسانه ها چنین اظهارات را بیان داشته است.
اظهارات آقای وزیر ما فکر نمی کنم که تاثیرات منفی بالا کار رسانه داشته باشه، اما به نظر این اظهارات می تونه که کتمان حقایق بازم باشه، پنهان کردن اطلاعات از مردم افغانستان باز هم باشه، چون مردم شاهد هر رویداد از در این کشور، مردم خودشان قربانی رویدادها هستند.
وایس برمک وزیر داخلی کشور به روز سه شنبه طی یک کنفرانس خبری در مزار شریف پس از آن اظهارات مبنی بر انعکاس خشونت توسط رسانه‌های آزاد کشور را مطرح کرد که دستگاه مطبوعاتی و مسئولان امنیتی وزارت داخله به دلیل عدم اطلاع‌دهی به موقع به رسانه‌ها از سوی خبرنگاران بلخ مورد انتقاد قرار گرفتند. آقای برمک در این نشست خبری اظهار داشت که شماری از رسانه‌ها در کشور هستند که خشونت‌ها را به گونه‌ای متداوم و مکرر انعکاس می‌دهند.
یه وقت یک حادثه امنیتی حتی اگر به مقیاس کوچک یا متوسط یا بزرگ هم اتفاق می‌افته، خوب است که یک در دو سرویس یا سه سرویس خبری اگر پخش میشه، ضروری نیست که همون یک کلیپ خبری را 10 بار نشر کنیم. به وجهی که خدا نخواسته با پخش کردن تصاویر خشونت‌ها را بیشتر در ذهن مردم ما تزریق کنیم، خوب است که بیشتر از کارهای انکشافی از پیشرفت‌ها پورا انعکاس بیشتر بتن.
وزیر داخلی کشور میگوید انعکاس مکرر حوادث دلخراش امنیتی و خشونت‌ها در رسانه‌ها باعث ضعیف شدن روحیه جمعی شده و نیز نگرانی‌ها را در اجتماع بیشتر می‌سازد. با این حال شماره از خبرنگاران افغان در شمال کشور با گفته‌های اخیر وزیر داخلی کشور نظریات مشابه دارند. جاوید واک خبرنگار آژانس پژواک در شمال افغانستان است. به باور او خبرنگاران نباید منافع اولیای کشور را قربانی انعکاس حقایق در گزارشاتشان کنند و با پرده برداشتن از اسرار مهم امنیتی و ملی باعث بیشتر شدن مشکلات امنیتی در کشور شوند.
در حال سرگندان از ما به نظر مخیره دید که تو دیو و یا کمچاروات ایو و رسانه باید دید توجه و لری. مثلا واقعا زده خبریان خواهیش بدید پلاوی نیمه چه رسانه دی ستون دنور هم زیادی کرد.
این در حال است که همواره خبرنگاران افغان از عدم عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی مسئولان و کارمندان ارگان‌های بزرگ امنیتی و حکومتی شکایت داشته و آنان را به سلب حق آزادی مطبوعات در کشور متهم می‌کنند. مجیب رحمان حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
محکمه در پاکستان امروز حکم رهایی نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور و دخترش مریم نواز را صادر کرد. نواز شریف و خانواده‌اش به دست داشتن در فساد اداری و پولشویی متهمند. همکارم قادر عبیب امین اکنون در استودیو با من است. جزئیات بیشتر از ایشان میپرسم. عبیب صاحب، چرا محکمه چه زمانی حکم صادر کرد و چرا اینا به محکمه رجوع کرده بودند؟
بله، محکمه امروز یک محکمه عالی در اسلام آباد پاکستان پایتخت کشور حکم صادر کرد و حبس 10 ساله بر نواز شریف و 7 سال دیگر بر دخترش و 1 سال هم بر دامادش را به حال تعلیق در آورد و محکمه گفته که برای رهایی اینا یا باید 500 هزار روپیه پاکستانی که معادل 4000 دلار میشه بپردازن. احسان الحق یکی از وزرای سابق پاکستان همین کابینه نواز شریف گفته که این حکم را که محکمه صادر کرده و حکم که قبل از این داده شده بود برای حبس نواز شریف یک انگیزه سیاسی داشته و اینا استقبال کردن. طرفداران نواز شریف در بیرون از این محکمه به طرفداری نواز شریف شعار می دادن و نام او را سر می دادن. ای حکم امروز صادر شده، تا هنوز ما خبرهای از رهایی خود نواز شریف از زندان و کدام بیانیه از طرف خودش جزئیات در اختیار نداره.
بله حبیب صاحب، اسرا محکمه پاکستان سال پیش نواز شریف از سمت صدارت سلب صلاحیت کرد و پس از او نواز شریف با خانواده‌اش به لندن رفت. اینا چه وقت دوباره بازگشتن و چرا به حبس محکوم شدن؟
بله، یک محکمه که قسمی که شما یادآور شدین سال گذشته اصلا زمانی که نواز شریف صدر اعظم پاکستان بود از طرف استر محکمه به اتهام فساد و بررسی اوراق پاناما سلب صلاحیت شد از به عنوان صدر اعظم پاکستان، اما بعدتر محکمه مبارزه با فساد و حسابدهی نواز شریف دخترش مریم نواز و همچنان دامادش صفدر را هر یک را به 10 سال، 7 سال و 1 سال زندان محکوم کرد در اتهام به قضیه خریداری آپارتمان های مفشن در لندن که به سالهای 1990 برمیگرده و بنابر او اینا در زندان بودند. نواز شریف در آغاز همین ماه به خاطر اشتراک در جنازه همسرش به مدت کوتاهی رها شده بود و دوباره به زندان برگشتانده شده بود.
بسیار زیاد تشکر همکارم قادر ابوبیب بود که جزئیات میداد و میگفت که محکمه پاکستان حکم رهایی صدر اعظم سابق پاکستان نواز شریف و دخترش را صادر کرده. رسیدیم به نیمه دوم ساعت فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس مشنوید.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز در دهلی نو با صدراعظم هند نریندرا مودی ملاقات کرد و در این ملاقات قراردادهای تجارتی و همکاری و همکاری‌های امنیتی بین دو کشور به امضا رسید. مقامات غزنی میگویند که 5 تن به اتهام دست داشتن در حوادث مختلف امنیتی در این ولایت دستگیر شدند. قمندان امنی غزنی گفت افراد دستگیر شده در کشتار پلیس، سران قومی و افراد دولتی دست دارند. در ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز 6 سرباز افغان در نتیجه حملات بر پوسته های آنها کشته شدند. محکمه پاکستان حکم رهایی صدراعظم سابق پاکستان نواز شریف و دخترش را صادر نمود. این حکم از سوی یک محکمه اسلام‌آباد صادر شده است. مقامات آمریکایی در مورد سرنگون شدن تیاره نظامی روسیه در سواحل سوریه اظهار تأسف کرده ولی گفتند که این عمل بر جنگ آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش تأثیر نخواهد داشت و سازمان نجات اطفال هشدار داده است در مجموع 5.2 میلیون کودک در یمن در معرض خطر قحطی قرار دارند.
تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی.
در خبرنامه نشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری آمده که آقای عزیزالله فضلی به جای شکرالله مشعل عضو و رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان تعیین شده است. عزیزالله فضلی قبل از این به حیث مشاور و معاون کرکت بورد ایفای وظیفه کرده است. این در حالی است که در چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی روی تغییرات در رهبری کرکت بورد بحث‌های داغ جریان دارد و از سوی برخی از اعضای تیم ملی کرکت اتهام موجودیت فساد در این نهاد هم مطرح شده است. تیم بسکتبال زنان ولایت هرات برنده دور مسابقات انتخاباتی تیم ملی بسکتبال زنان در کابل شد. راوس نیگمین سکرتر جنرال فدراسیون بسکتبال افغانستان گفت در این مسابقات به شمول تیم کابل، تیم های بسکتبال زنان غزنی، کندهار، هرات و بلخ اشتراک داشتند. بر اساس معلومات آقای نیگمین تیم بسکتبال زنان هرات با شکست دادن تیم بسکتبال زنان کابل توانستند قهرمانی را از آن خود کنند. به گفته وی 14 بازیکن برتر این دور مسابقات شامل تیم ملی بسکتبال افغانستان خواهند شد. و در مسابقات کرکت جام آسیا امروز دو تیم رقیب پاکستان و هندستان به مسافه هم می روند. هر دو این تیم در دوران خاص این مسابقات در برابر هانگ کانگ برنده شده و به دور دور راه یافتند. پاکستان و هندوستان که روابط سیاسیشان روی موضوع کشمیر از مدت ها پرچالش بوده، روی تیم های کرکت این دو کشور هم تاثیر گذاشته است. در رسانه های هر دو کشور روی این مسابقه جالب بحث های داغ جریان دارد و بار اخیر تیم های کرکت هر دو کشور در سال 2017 میلادی در مسابقه چمپیونز ترافی با هم روبرو شدند که در آن مسابقه پاکستان برنده شده بود. روز گذشته کپتان های هر دو تیم از انجام مسابقه جالب به علاقه مندانشان اطمینان دادند. این مسابقه فردا به وقت افغانستان ساعت 3:30 در میدان کرکت شهر دبی آغاز می شود که به اساس گزارش ها همه تیکت های آن به فروش رسیده است. ششمین بازی مسابقات کرکت جام آسیا که فردا راه اندازی می شود، افغانستان در برابر بنگلادش قرار می گیرد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید و نامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه است ما، جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. اکنون هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشر هستند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، آرزومندیم که صحت و سلامت باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حقوق بین الملل بشر دوستانه، اصول اساسی، تعهدات طرف های جنگ و مسئولیت های آنها بحث می کنیم و مهمانی را که در استادیو دعوت کردیم، آقای رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای جاوید، در شروع شما را خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده یک تعریف از حقوق بشر دوستانه شما داشته باشیم خوش میشیم.
تشکر. هدف اینه که ما در یک وضعیت جنگی و منازعه قرار داریم. در واقع حقوق بشر دوستانه بین الملل قواعد ناظر بر زمان جنگ و بر منازعات مسلحانه داخلی و بین المللی است. این تعریف است که ما از مثلا حقوق بشر دوستانه بین الملل داریم و هدف از این حقوق بشر دوستانه بین الملل هم محدود ساختن زیان ها، آسیب ها و ضرر های جنگ و تلفات انسانی است.
بله.
تا ای که این قانون در واقع طرفین متخاصم یا طرف های جنگ مکلف می سازه که به این قواعد، اصول و ارزش های تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بین الملل تن بتن.
بله. خب آقای جاوید، حقوق بشر دوستانه کدام اصول قواعد خود داره؟
وقتی میگیم حقوق بشر دوستانه بین الملل، از خود یک سلسله اصولی داره که این اصول در واقع جنگ تنظیم میکنه و طرف های جنگ یا طرفین جنگ مکلف میکنه که به این اصول و اساسات تن بدن.
بله.
اولین اصلی که در حقوق بشر دوستانه بین الملل مطرح است، اصل تفکیک است. تفکیک به این معنا که وقت طرف های جنگ با هم جنگ میکنن، مخاصمه دارن به صورت مسلحانه، در این صورت باید اصل تفکیک در جنگ در نظر بگیره. در تفکیک اول اینا اهداف نظامی را به تفکیک کنن، کدام اهداف نظامی است، کدام اهداف غیر نظامی است. فقط بر اهداف نظامی میتونه حمله بکنه و با یکدیگر به مبارزه بیاین. دومی که در ضمن افراد ملکی و افراد نظامی را از همدیگر تفکیک بکنه. به هیچ وجه نباید تاسیسات ملکی، تاسیسات عام المنفعه مثل خانه، مسجد، راه، سرک، امکانات، به اصطلاح شهر، جاهایی که ملکیت مردم است، تأسیسات عام المنفعه است، بین آسیب برسه. اصل دوم اصل احتیاط است. یعنی زمانی که طرف های متخاصم جنگ میکنن با هم، باید اصل احتیاط در نظر بگیره. به هیچ وجه نباید خسارت های غیر لازم و غیر ضروری بیش از آنچه که لازم هست او هم بر اهداف نظامی نباید بر مردم وارد شود. اصل سوم اصل تناسب است. تناسب به این معنا که وقتی طرف های جنگ با همدیگر جنگ میکنن یا وارد مخاصمه میشن، از نیرویی که کار میگیره باید متناسب باشد. یک طرف، فرض کنین که در یک جایی یک نظامی کمین گرفته، به اصطلاح نیروهای دولتی رو فرض گیریم.
بله.
در این صورت نیروهای دولتی اگر به اصطلاح با مزایل فایر میکنه یا پی هم یک نیروی بسیار گسترده‌ای را به کار میگیره که او آسیب های بیش از غیر لازم در اونجا وارد میکنه، این نامتناسب است.
بله.
در عین حال اسلحه‌ای را هم که به کار میبره اسلحه متناسب باشد. ابزارهایی را که استفاده میکنه در جریان جنگ هم باید تناسب داشته باشه.
بله.
اصل چهارمش هم اصل برخورد انسانی و عدم ایجاد درد و رنج غیر لازم بر نظامیان و حتی در جریان جنگ وقتی که طرفین منازعه با هم جنگ میکنن، یک طرف خب جریان جنگ است، زخمی میشه، تسلیم میشه یا مریض میشه، بعد تسلیم شوندگان، به کسایی که زخمی شده با اسیرا نباید برخورد غیر انسانی صورت بگیره. درست. و نه وقتی یک نفر فرض مثال کشته میشه در جریان جنگ است، نظامی است، خب کشته شدن در جریان جنگ، خب کشته شده وقتی که جسدش به یکی از طرف ها میفته هرگز نباید مسلح شود، تکه شود، پاره شود. این خلاف اصول جنگ است.
درست درست. خب شنوندای عزیز یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد. موضوع برنامه ما حقوق بین الملل بشر دوستان است. خب آقای جاوید، تعهدات و تکالیف طرف های مخاصم مسلحانه در قبال حقوق بشر دوستانه چی است؟ و اگر نقض شود این حقوق چی مشکلات برای تخطی کننده وارد میکنه؟
خب اصولا دولت ها بر اساس اسناد بین المللی و کنوانسیون های به نام کنوانسیون های ژنو متعهد است که اول این قوانین جنگ یا حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت بکنه، از طرف دیگر تضمین کنه که این حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت میشه و ازش تخطی صورت نمیگیره.
بله.
یک مکلفیت. و این مکلفیت دو وجهی را به طرفهای منازعه یا به طرفین جنگ وارد میکنه. از یک طرف باید رعایت بکنه، از طرف دیگر اگر گروه های هم چی کشور با کشور با هم دیگر درگیر جنگ است، چی در داخل یک کشور مثل افغانستان،
بله،
یک طرف حکومت یا دولت میشه، طرف دیگر به اصطلاح گروه های متخاصم نظاممند مسلح،
بله،
هر دو طرف مکلف است که این رعایت بکنه. اگر در جریان ای جنگ اینا ای قواعد و قوانین مراعات نمی کنه، رعایت نمی کنه، کشورهای دیگه هم می تونه اعمال فشار بکنه که اینا باید به رعایت این قوانین تن بتن. این در همه شرایط هیچ استثنایی نمی خواهد که مثلا بگویه که امروز ما رعایت می کنیم به اصول ارزش ها تن میتیم، باز فردا نه، یا امشب درست برای ما ولی زمانی که حمله میکنیم خیر نه.
بله.
ای تو یک چیز نیست. در همه شرایط و در همه حالات طرف های جنگ مکلف است که اصول قواعد جنگ مراعات بکنه. مکلفیت سومش این است که دولت ها باید، طرفین متخاصم باید اقدامات پیشگیرانه را روی دست بگیره. چه جنگ بین کشورها باشد که میشه منازعات یا مخاصمات مسلحانه بین المللی، چه در درون کشور باشد که امروز هم مثلا در افغانستان ما تجربه میکنیم. طرف های جنگ باید نیروهایش آموزش بده، مهارت های لازم به اونا انتقال بده و اونا رو مکلف بسازه که شما وقتی به جنگ میپردازین، وارد جنگ میشین، به هیچ وجه نباید به تأسیسات عام المنفعه، به مردم، به مساجد، به مکاتب،
بله،
از اینا استفاده شود و به هیچ وجه نباید مردم، انسانها سپر انسانی قرار بگیره.
بله.
سومین کاری که دولتها مکلف است که انجام بده اقدامات پس از نقض حقوق بشر دوستانه بین الملل است.
ده.
فرض گریم طرفین جنگ کردن، خب حقوق بشر دوستانه اگر نقض میشه، در او صورت طرف های جنگ و مسئولینش به خصوص دولت ها باید کسایی که از این اصول سرپیچی کرده اونا را ازش بازخواست بکنه، به محکمه معرفی بکنه که اونا جزا ببینه. گاهن عدالت انتقالی حتی میتونه یک از راهکارها باشد، حقیقت یابی میتونه یک از راهکارهای دیگه ای باشد در این زمینه.
بله، درست درست.
بنان دولت ها مکلف است که به تعهدات و مکلفیت هایی که از ناحیه یا از بر اساس حقوق بشر دوستانه بین الملل بهش متعهد است اینا را انجام بده و به هیچ وجه از اینا نباید تخطی بکنه. اگر تخطی کرد در اون صورت این پیامدهای بسیار سخت و ناگوار را میتونه به جا بگذاره.
بله.
مثلا این میتونه منجر به جنایت جنگی شوه. میتونه منجر به اصطلاح اعمال ضد انسانی شوه.
بله.
امی تعهدات چی مسئولیتای را متوجه تخطی کننده میسازه؟
خب تعهدات دولت ها را مکلف میسازه که باید به تعهداتش پایبند بمونه، ایره رعایت بکنه.
بله.
و تضمین این قواعد هم انجام بده.
بله.
که به هیچ وجه نباید از این سرپیچی صورت بگیره.
بله.
در صورتی که اگر تخطی میکنه مورد بازخواست قرار میگیره، ما در سطح ملی هم مکانیزمی وجود داره و در سطح جهانی هم مکانیزم وجود داره.
بله.
اگر طرفین منازع یا طرفین متخاصم به این اصول تن نمیته از این سرپیچی میکنه، در او صورت خب ما محکمه در داخل افغانستان خوشبختانه کد جزای جدیدی که تصویب شده، در کد جزا جرائم مثل جنایت جنگی، جرایم نسل کشی و جنایت علیه بشریت جرم انگاری شده.
بله.
و اینا مورد بازخواست قرار میگیره.
بله.
در صورتی که اگر در سطح ملی این امکان فراهم نباشد، وجود نداشته باشد، در اون صورت ما محکمه آی سی سی رو داریم که افغانستان عضو آی سی سی است و بر اساس آی سی سی مرتکبین جرایم جنگی و مرتکبین جرایم علیه بشریت و نسل کشی مورد بازخواست قرار گرفته میتونه.
از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر، لطف کردین.
خواهش میکنم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
سر شطور دولی می زد، روسا می آورد.
در کاتک نمازم می خوانیم، خاص به خاطر زیارت.
رفتار شیرازی، سیاپتاین از امری، سرخال از سیاخال.
تهیه کننده شمیلا جاوید. سلام تقدیم می کنم به شنونده های گرانقدر. آیا در مورد حرمسرای می دانید؟
حرمسرای جای بود و باش و اقامتگاه شاه ها بود.
حرمسرای تابستانی شاه امان الله غازی در کجا و در چی وضعیت است؟
حرمسرای در حدود 900 متر مربع احتوا کرده، یک قسمت از این تاکم است، یک بدن اشکی پران است.
مسئولان در قسمت بازسازی این حرمسرای چه اقدامات را انجام دادند؟
تا تهداب تخریب شده بود و ما 2700 متر مکعب خاک از اینجا تخلیه کردیم.
در این مورد گزارش را تهیه کرده ایم که در شروع در مورد وجه تسمیه حرمسرای صحبت می شود. بعد از آن درباره حرمسرای شاه امان الله خان در پغمان توضیحات ارائه می گردد. علاوه بر نظریات مردم، مصاحبه ما را که با یک تن از انجینران در این رابطه انجام داده ایم هم می شنوید. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. حال توجه کنید به گزارش.
بالا باغ پغمان که به نام باغ بهاری شاه امان الله خان غازی شهرت دارد، با پول شخصی امان الله خان برای سکونت خود و خانواده‌اش در ایام تابستان و پذیرایی مهمانان داخلی و خارجیش اعمار گردیده است. در بالا باغ کوتی‌ها و حرمسرای شاه امان الله که در جریان جنگ‌ها ویران و اکنون در حالت بازسازی است، موقع دارند. در شروع پوهان رازقی نلیوال در مورد وجه تسمیه و تاریخ حرمسرای شاه امان الله خان میگوید.
حرمسرای حرم از حریم گرفته شده. فامیلی کسی که هر جای بود و باش داره اونا را حریم میگه که مردم بیگانه در اوجه رفت آمد کرده نمیتن. حرمسرای جای بود و باش و اقامتگاه شاه ها بود. امیر از رمان خان به بلای ساری قدر زندگی نکرده. برای خود حرمسرای در طرف شمال غرب انترکانتینتال یا قلاص علی موجود است، یه حرمسرای بود. تا وقتی الحضرت امان الله خان که میرسه در ارگ فیلیه ایش وقت زندگی نکرده. این در زادگاه خود که عبارت دره زرگر است یا دیز زرگر است، برای خود تعمیر جور کرد. بلاخره فیصله کرد و در جرگه دوم در 13-3 که در خود امو حرمسرای حضرت غازی امان الله خان تمام اونجا سالون بود، میمان خانه بود، توام خانه بود، حرمسرای بود، تمام اونجا موجود بود. فیصله بایی شد که اونجا کار شروع شود.
هرچند گفته می شود این حرمسرای در زمان عبدالرحمن خان ساخته شده، اما بعدن شاه امان الله خان تغییراتی در آن به میان آورد. به گفته مورخین کار ساخت و ساز این حرمسرای در سال 1921 میلادی در دو طبقه و تهکه شروع و در سال 1924 میلادی تمام شد. گفته می شود بیشتر از 90% ساختمان این حرمسرای در جنگ های دهه های اخیر افغانستان تخریب شده است. حاجی مهراب باشنده کابل در مورد حرمسرای شاه امان الله می گوید.
اونجا رفتیم، ساختمان سابقه بود، باید که همه جای تاریخی که در هر جای باشه وارا باید ترمیم کنه. در هندوستان از تاج محل است، مردم در دولت میای از اون و تکیت می گیره دیدن می کنه. اون وقت بسیار خوب بود. آره خواهی رئیس جمهورای ما کل مخفی شیشتن دیگم.
ما هم تصمیم گرفتیم که به دیدن حرمسرای تابستانی امان الله خان غازی برویم. زمانی که از بازار پغمان به طرف بالاباغ روان شدیم، کوچه های پهن که با قطار درختان سرو، چنارهای سفید و درختان میوه‌دار غیر مثمر به کوچه های کلان ختم می شد، طاق ظفر، الافزارهای انبو، تعمیرهای خشتی و میدان گلف نمایان شد. در قسمت پایانی بالاباغ کوتی سرخ و بعدن کوتی سفید و بالاخره حرمسرای شاه امان الله که در حالت بازسازی است به نظر خورد. اما قسمی که از نزدیک دیدیم هیچ چیزی از حرمسرای تابستانی که در آغاز این قرن توسط شاه امان الله خان با تقلید از اروپا ساخته شده بود بر جا نمانده است. خب داخل حرمسرای رفتیم. انجینر حسیب الله که در ساختن این حرمسرای معزز بود ما را همراهی و همکاری کرد.
خب انجینر صاحب، میریم داخل حرمسرای، چقدر موقعیت احتوا کرده؟
حرمسرای در حدود 900 متر مربع سایه از احتوا کرده. یک قسمت از این تاکه هست، یک بدنش که پرانه هست.
و این دلیز عرض از این چقدر است؟
3.5 متر دلیز عرضش هست و از شروعی ساختمان تا آخر ساختمان دلیزش در امتدار افتاده است.
طولش چقدر باشه؟
100 متر شاید بیاید. هر اتاق جایگاه خود داره.
مثلا
فعلا ما اتاق ساده هستیم، اتاق جلسه وزرا در اینجا گرفته میشه در عصر زمان خود.
خب پیش میریم دیگه اتاق را میبینیم. در قسمت دست راست ما اینجا چی بوده؟
اینجا یک اتاق خاص آقای صاحب بوده که نشیمن بوده، بعد از زمان تاوخانه که به سابق
نشون بوده. بله بله، اونجا جایشون دیده میشه. تو یک سراخ هسته
جالب در این گپ هست که در بسته حرم سرای این دو اتاق ما که از به شکل گنبزی کار شده.
بله.
ما خواستیم که پس این شکل جورش کنیم بخیر.
دلیزم بالایش که میبینه تو رو گنبدی رقم است.
کمان است. در که در زیبایی خاص برای دلیز ایجاد کرده. خوشبختانه از حرمسرای ما عکسای بسیار زیاد از تمام کوتیا کردن، از حرمسرای بسیار زیاد حتی از داخلش عکس پیدا کردیم. نظر به اونم عکس ها، نظر به مو مصیبان منطقه بوده که از اونها معلومات جمع آوری کردیم، کار خود پیش بردیم.
این قسمت یک میبینیم پلستر باقی مانده تا حالا.
این پلستر از در دو قسمت ساخته شده بوده، درشته کار کردن یا به اصطلاح یا یک چتکه میزدنش صافکاری میکنیش مون تو درشته میموندش. باز روی ازیرا چونه را باز کردن مواد دیگه استفاده میکردنش، اون رو مخته شده ای که در حدود چند روز اینا چونه رخته میکنن، باز باز روی ازیر صافکاری میکنن.
این رنگ هست،
رنگ آمیزی بسیار بسیار بالای کار گرفته شده از ققی چارمغز و شاتوت و باز باز ده. او زمان خب مثل آلو رنگ چی نبود،
امکانات نبود
مگر بسیار با ظرافتای خاص رنگ آمیزی کردن. این تامخانه است،
تامخانه بسیار لوکس و یک نقشه بسیار زیبا. اینجا چند زینه داره؟
سه زینه داره. یک زینه خاصش هست که اینی به منزل بالا وصل شده، یک زینه عمومی داریم، یک زینه دیگه هم در آخر داریم. منزل بالایش خود شاه صاحب در سه ماهی که میامده که نمی جب فامیل زندگی میکنه.
بله.
باز که جلسه وزرا و در اینجا اشتراک میکنن و باز کسایی که میمانایی داشت اینجا ملاقاتش میکنن.
قسمی که دیده میشه دو کلکین طرف دره هسته، یک نمای زیبا داره.
حتما اتاقای خاص خود شاه بوده.
یعنی امو دیزاین دروازه و کلکینش شما دیدین چی قسم ساختمانی
ساخت؟ نظر به عکس ما عین شکل با مو ظرافت که بودک با مو ظرافت ما کار میکنیم. کلکین دروازه در اون زمان 20 سانتی بودم، لوکی 20 در 15 بود که اون 20 در 15 را چوکاتش گرفتیم، با مو ظرافتش کار میکنیم.
امان الله خان فرزند سوم امیر حبیب الله خان، نواسه امیر عبدالرحمن خان و نبیره نسل چهارم امیر دوست محمد خان از دودمان بارکزی است. از شاه امان الله خان غازی به عنوان شاه روشنفکر و ترقی‌خواه یاد می شود و افغانستان در دوران وی شاهد اصلاحات و تحولات بزرگی بوده است. اما پس از یک جنگ داخلی وی به کنارگیری از سلطنت وادار شد و حبیب الله کلکانی که به کابل حمله کرده بود ارگ شاهی را تصرف کرده خود را پادشاه افغانستان اعلام کرد.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنویم که تا چی حد در مورد حرمسرای شاه امان الله میدانند.
اسم عبدالهادی، باشنده خیرخانه. والا در جای تاریخی، در آثار تاریخی زیاد علاقه‌مند هستم. خب متاسفانه که شرایطش مساعد نشده یا وقت از این نبوده که از تو جا دیدن کنم یا دربارش معلومات بگیرم. متاسفانه که معلومات ندارم.
شهرزای باشنده کابل، حرمسرای والا از لحاظ تاریخی هم یک جای بسیار قدیمی است و از لحاظ ساختمانی هم یک چیز بسیار جالب است. ما خود که بودیم پدر ما را می بود، لیکن باز انقلاب های یک شد دیگه قدر ما طرف نرفتیم.
اسم احمد شکیب، یک تن از دستفروش های شهر کابل. حقیقت بگویم تا پغمان خود در میله و جا رفتیم و توی چیزای آثار تاریخی رو ندیدیم. حالا که شما گفتین مجبور هستیم که دفعه بریم سهلش کنیم از نزدیک.
با گفته مسئولان علاوه بر حرمسرا و کوتی سرخ و سفید، قصرهای حرمسرا، کوتی اعلی حضرت، کوتی قاشق و پنجه، شفاخانه، مکتب مشتری، کارخانه، موترخانه، پیادهخانه، کفترخانه و اوزهای آبازی نیز موجودند که کاملا تخریب گردیده و اکنون کار بازسازی آن جریان دارد. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با مسعود خاوری، مسئول ساحه بالاباغ پغمان در این مورد انجام داده است. آقای خاوری در آغاز درباره سبک معماری و ساخت و ساز این حرمسرای توضیح داده میگوید.
البته سبک معماری از سبک کلاسیک اروپایی بوده. در تمام تعمیرهای بالاباغ از مهندسی و انجینرهای اروپایی استفاده میشد که در اصل جان انجینر ایتالیایی بود و در ضمن انجینرهای ترکی و فرانسوی و جرمنی در اینجا کار میکردند. اما تمام کارهای معماریش توسط افغانهای خود ما صورت میگرفت. در ضمن از موادی که استفاده میکرد بسیار مواد محلی بود، یعنی تعمیر حرمسرای تمامش از سنگ و خشت ساخته شده که تمام مواد موجوده در خود پغمان بوده و کارکنانش تماما پغمانی بوده. متاسفانه بعد از اینکه جنگای داخلی صورت گرفته گی تعمیر به صورت کامل تخریب شده بود. 15 حمل که ما اولین خشتای بازسازی را گذاشتیم تقریبا ای تا تهداب تخریب شده بود و ما 2700 متر مکعب خاک از اینجا تخلیه کردیم. نمونای جنگ اینجا عملا موجود بود، راکت هایی که خورده بود و تخریب شده بود و حتی بعضش منفجر نشده بود.
کدام دوره اوج حرمسرای بود؟
البته در سالهای 1924 و 1927 اوج زیبایی و اوج کارایی ای کوتی ها و ای باغ بوده که میمان های خارجی اونجا رهنمایی می شد و خصوص در 3 ماه تابستان که اونجا هوای مناسب داشت استفاده می شد.
بله، موجودیت همچو جاهای تاریخی مثل حرمسرای شاه امان الله چی ارزش تاریخی داره به افغانستان؟
وقتی ما آبادی و مهندسی او دوره را میبینیم فکر میکنیم که ما چه یک تاریخ مترقی داشتیم.
بله.
اگر شما عکس های او دوره ای کوتی ها و ای باغ ببینین واقعا میبینید که از حالا که علم پیشرفت کرده به مراتب مقبولتر و زیباتر میتونیم اون را مقایسه بکنیم. خود بالا باغ میتونه یک مکتب بسیار خوب برای مهندسین ما باشه، برای شاگردای مکتب ما باشه که ما اینطوری یک تاریخ داشتیم، اینطوری یک زمان داشتیم.
تشکر انجینر.
تشکر از شما.
امان الله خان غازی در نظر داشت که بسیاری جاهای افغانستان را همانند بالاباغ پغمان آباد و سرسبز بسازد، اما در نتیجه توطئه‌های دشمنان به این آرزویش نرسید و سرانجام در شهر زوریخ سوئیس درگذشت و جنازه اش در جلال آباد انتقال و در کنار مزار پدرش حبیب الله خان به خاک سپرده شد. خب دوستان شنونده، امید است که داشته های این برنامه را به دقت شنیده باشید. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپاریم. روز شبتان خوش.